أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك سبيلك جدد وأمرك رشد وأنت حي صمد. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به مولانا و مقتدانا مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت و خاندان گرانقدرشان و اصحاب باوفایشان برخوردار و بهره‌مندیم از فیوضات کامله صحیفه سجادیه و دعای 47 کلمات بی نظیر امام، دعایی که مشهور و مملو و از حقایق ناب معرفتی است و قسمت نخستین این دعا تا الان که خدمت عزیزان مباحث رو تقدیم داشتیم همه حقایق، لطائف و زیبایی ها و اشارات توحیدی بود. شمه ای از اسماء و صفات الهی بازگو می شد که گفتیم تا این قسمت، بخشی که امام با تسبیح خداوند آغاز می کند و توصیفاتی رو بیان می کند. سبحانک فرمود سبحانک سبیلک جددون، پروردگارا تو منزهی و سبیل تو جدد و امر تو رشد و تو حی صمد. سه ترکیب رو امام به کار می برد. ابتدا هم فرمود سبیلک جددون، سبیلوکه یعنی سبیل الله. استدلال دارید برای راه در کلام عرب اسامی متعددی وجود دارد که هر کدام به جهتی است. اگر همواری راه مد نظر باشد طریق میگویند، پایداری اون مد نظر باشد صراط میگویند، وسعت اون مد نظر باشد سبیل میگویند. هر کدام از اینها یه ویژگی دارد. به همین خاطر کلمه سبیل به الله اضافه میشه، میشه سبیل الله، به دلیل اینکه راهی که به سوی خدا منجر و منتهی میشود کم عرض نیست، کم پهنا نیست، وسیع است، همگان را در خودش جا میدهد و وسعتی دارد برای همه بشریت. پس سبیل الله کدام است؟ سبیل الله همون راهی است که خداوند شما رو در قرآن دعوت به اون میکند. صحبت از این میشد اگر مجاهده نیست یجاهدون فی سبیل الله، اگر انفاقیست ینفقون اموالهم فی سبیل الله. راهی که به سوی خدا منجر و منتهی میشود که مسیر هر گونه فعل و انفعال و تلاش و کوشش اهل توحید و دیانت است. امام فرمود سبیلک جددون، خدای راه تو جدد است. کلمه جدد الارض الصلبه المستبیه، به یه زمینی که خیلی محکم است، صلب است، سخت و استوار است. المستویه خیلی معتدل، پستی بلندی اون به اندازه دقیق. به چنین زمینی جدد گفته می شود. جاده هم از همین ماده می آید در حقیقت. سبیلک جددون، خدا یا راه تو جدد است. در اصطلاحات داریم من سلک الجدد امن من العصار، هر کسی که در جدد راه می رود از لغزیدن و کجروی در امان است. علیکم بالجاده و این دارد، در احادیث داریم همیشه از مسیرهای جدد برید، جاده برید، ولو این که طولانی تر باشد اما معمول تر و محفوظ ترید. پس کلمه جدد به زمین صلب محکم کاملا متعادل پایدار گفته می شود. چقدر زیبا. امام می فرمایند خدایا راه هایی که به تو منتهی می شود و راهی که به سوی تو منتهی می شود راهی است محکم، پایدار، استوار، بدون لغزش، بدون خلل و بدون کاستی. خب بی اختیار ذهن انسان می رود به جایی که و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. راه الهی همون اهدنا الصراط المستقیم است و این توصیفات با صراط مستقیم هماهنگ است. خدای راه تو راهی است محکم، استوار، بدون خلل، بدون لغزش، نمانند بقیه راه ها و مسیر ها که در اون خلل وجود دارد، کاستی وجود دارد، سستی وجود دارد و کندی وجود دارد. سبیلک جددون و امرک رشدون. و خدایا امر تو رشد است، امر شأن کار. رشد همون گونه که استعذار دارید از ماده رشد میاد دیگه، ما یه رشد داریم، قد تبین الرشد من الغی، رشد و غی. و امرک رشدون، رشد رشد رشید، قد تبین الرشد من الغی. این رو گاهی در تفسیر گفتم، دقت بفرمایید. ما یه رشد داریم یه هدایت داریم، این دو با هم یکی نیستن، کما اینکه یه زلالت داریم یه غوایت داریم. دقت فرمودید، ما یه هدایت داریم یه زلالت. اونی که ضد هدایته زلالته. یهدی من یشا یضل من یشا، هدایت زلالت. اما رشد رو دقت فرمودید، خداوند چی فرمود؟ قد تبین الرشد من الغی، غی غوایته. فرق اینا با هم چیه؟ ما دو نکته در زندگی برامون خیلی مهمه، این که راه رو پیدا کنیم عزیزان، بدونیم در چه راهی. اما قبل از اینکه راه رو پیدا کنیم، ابتدا راه چی رو می‌خوایم پیدا کنیم؟ باید مقصد و هدف رو پیدا کنیم. به کجا می‌خواهید بریم؟ ابتدا هدف رو بشناسیم، بعد راه رسیدن به هدف رو پیدا می‌کنیم. اول هدف، بعد راه. شما می‌خواید آقا برید مشهد مقدس، خب بالاخره از کدوم راه می‌خواید برید؟ هدف شما مشهد؟ حالا میگید آره میخواد از عرض به خدمتون برید طبس و از طبس برید به مشهد، یا نه برید تهران و از تهران و قم برید به مشهد. ابتداعا هدفتون رو تعیین میکنید، بعد مسیرتان رو تعیین میفرمایید. ما در زندگی نیاز به هدفی داریم و مقصدی داریم که به سوی اون حرکت کنیم. کسی که هدف درست شناخته شده دارد به او در کلام عرب میگن رشید، اما کسی که هدفی ندارد میشه قاوی، قوایت دارد. رشد یعنی داشتن هدف. حالا اگر کسی هدف خوبی داشت و راه رو هم درست انتخاب کرد، هدایت هم دارد، میشه هم رشد داره هم هدایت داره. اگر کسی هدف نداشت، مقصد رو گم کرد، قطعا راه درستی هم ندارد، به زلالت هم میرود. این خیلی مهمه. دو نکته، یکی هدف درست داشتن، دوم مسیر ثواب و درست داشتن و طی کردن. فرمود و امرک رشدون، خدایا شأن تو و کار تو بسیار هدفمندی شده و دقیق و روشن و اغراض و قصد تو در آفرینش کاملا روشن و واضح است. و امرک رشدون و انت حی صمدون، و خدایا تو حی صمدی. خب صفت حی دیگه سرمنشه همه چیزیست دیگه، الله لا اله الا هو الحی القیوم. خداوند مظهر حیات است و تمام حیات بازگشت از صفت حی الهی است. منتها در حی و صفت حی و حیات عمدتاً دو ویژگی ابتداعاً وجود دارد، بقیه صفات به این برمی‌گردد. یکی دانایی است و دیگری توانایی است. حی یعنی دانای توانا، حی یعنی دانای توانا. فرمود و انت حیون، خدایا تو حیی، دانایی و توانایی تو در اوج است. و انت حیون صمدون، کلمه صمد که در الله صمد به کار میبرید، صمده ای قصده. وقتی کسی چیزی را هدف قرار میدهد به طرف اون حرکت میکند میشه صمده، اون رو صمد قرار داده است. لذا خود کلمه صمد بر وزن فعل به معنای مسمود یعنی الذی یقصد الیه فی الحوائج، اون کسی که در خواسته ها همه متوجه به او هستند. به همین خاطر کلمه الله الصمد رو، صمد رو بزرگان مفسرین همیشه همینطور معنا میکنن عمدتاً، از سید المسمود، المسمود و علیه الناس، آن که تمام قصد و هدف و توجه به سوی اوست، انا لله و انا الیه راجعون، ان الی ربک المنتهی، منتها و مقصد همه چیز ذات اوست در آفرینش و بس. لذا فرمود و انت حی صمد، خدایا تو مظهر تمام حیاتی، خدایا تو مظهر تمام دانایی هستی، تمام قدرت و توانایی از توست، تمام علم از توست و همه وجود خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته به سوی تو منجر و منتهی می شود. و ان الی ربک المنتهی، همه چیز به سوی تو در حال سیرورت و در حال حرکت و سیر است. و انت حی صمد، سبحانک، خدایا تو منزهی. مجدد به سبحان پناه میبرد و تسبیح سید الساجدین، سبحانک، خدایا تو منزهی، قولک حکم و قضاؤک حتم و ارادتک عزمون. باست جمله بازگو می فرماین با همون ترتیب زیبا و با همون الفاظ جناس شده دقیق. قول که حکمون، خدایا قول تو و سخن تو حکم است. ح کاف میم هر کجا به کار برده می شود به معنای محکمی و پایداری است. کمون که از همین کلمه شما همین رو به کار می برید دیگه، وقتی چیز خیلی دقیق و استوار ساخته شده میگید محکم شده، یعنی احکام داره، احکام داره. در تفسیر اشاره کردم گاهی این حیوان خیلی تزنزن داره، خیلی این در اون در میزند، یه چیز میزند رو سرش، دو تیکه آهنم دارد، این اسب چموش، این قاطر چموش، و بعد دستشون میگیرن اونی که میزند رو سر این حیوان و این دو تیکه آهنش هم تو دهانش میگذارن که بخواد تکان بخوره، محکم نگرش میدارن، به این میگن حکمه در کلام عرب. ما در پارسی میگیم لگام، لجام، حکمه. ابنی سقیفت احکمو صفحاءکم، شاعر میگه قبیله بنی سقیفه ببندید محکم دهان این نادانانتون رو که بدگویی و بددهنی میکنن. حکمه به معنای همون لگام و لجام که محکم نگه میدارد حیوان رو. به دانشی، به علمی که هیچ نقض نداره، قابل بطلان نیست، حکمت میگوییم، حکمت میگوییم. به عملی که هیچ سستی نداره، محکم میگوییم. توجه فرمودید؟ فرمود قولک حکمان، خدایا سخن تو استوار، بدون هیچ تزلزل، محکم، قوی، پایدار، بدون ضعف. انه لقول فاصل و ما هو بالحاصل، سخن خدا استوار و محکم و پایدار است. حالا این همه ی اقوال الهی است، من جمله قرآن، قرآن قول الله دیگه. لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، هیچ نقضی و هیچ نقصی بر ساحت کلام الهی، به هیچ بطلانی بر ساحت سخن خداوند سبحان وارد نیست. لذا قرآن حکیمه، قرآنی است که کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، کتابی است که محکمه، احکام شده و سراسر اون حکمت است. قولک حکمان، حالا این عرض کردم میخواد قرآن باشد، کلام الهی که حکم است، یا هر سخن خداوند، هر وعده الهی و هر کلام الهی حکم است. به همین خاطر ببینید در باب ادب گفتار، به وقتهایی یه بحثهای فنی بوده، خاطر مثلا خیلی در شرایط خاص‌تر این مباحث رو به شکل تدریس بازگو کرده بودم، که 5 ویژگی برای قول در قرآن وجود داره و در کلام الهی دیده میشه که اون ساختار شیوه سخن گفتن در این 5 صفت دیده میشه. خیلی عجیبه. بعد اینها یک مدلی داره، یک طرحی داره که دیگه الان حال و فضا و شرایط اون نیست. مثلا شما میگید قول میسور در قرآن، و قول لهما قولا کریما، قول کریم در قرآن، قول له قولا لینا، قول لین در قرآن دارید. یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدید، قول سدید، قول سدید اینه. یعنی کلمه و سخنی که محکم، بدون ضعف، بدون دغل، بدون فریب، بدون سستی و بیمایگی. یا لب باز نکن عزیز من، یا اگر سخنی گفتی کلامی بگو که قابل بطلان و نقض و اثبات خلاف نباشد. قول سدید این رو میخواد. شما قول سدید بگید یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم، خداوند کارتون رو درست میکنه. وعده الهی است اگر انسان سدید صحبت کنه خدا کارش درست میکنه. خداوند خطاهای گذشته او را هم میبخشد به برکت این حسن عمل و گفتاری که نشان میده در پیشگاه الهی. خب اینا اقتدا به صفات خداوندی است دیگه. قولک حکم و قضاؤک حتم. قضا به معنای اون فرمان مسجل و لازم الهی، یعنی کار رو تمام کردن. و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، خدا قضا کرده است که جادو عبادت نشود، یعنی امر الزامی الهی بر چنین چیزی است. قاضی را چرا قاضی میگویند؟ به دلیل اینکه مطلبی رو فیصله میده حرف آخر رو میزنند. قضا اون حرف آخر الزامی است. قضا او که حتمون، خدایا قضا تو حتم است. البته اینجا ما یه قضا در کنار قدر هم داریم که اون بحث دیگری دارد. هنگامی کار برده میشه که با خود واژه قدر بیاد. قضا و قدر اون یه معنای دیگه داره، یعنی اصطلاح دیگه داره نه معنای دیگه. اصطلاحی است که حالا اون در جای خودش مطرح است. قضا او که حتمون، خدایا قضا تو و آن چرا که تو فرمان به آن رانده ای و دادی و الزام به آن کردی چون و چرا ندارد. حتمی و لابد است، حتمی و لابد است. بالاخره ما می نشینیم، بزرگان و عقلای جامعه می نشینند در یه جمعی، در یه مجلسی، بالاخره قانون وضع می کنند. یه سال، دو سال، ده سال، 20 سال می گذره، ضعف این قانون مشخص می شه. بعد میگن نیاز به تتمه داره، متمم میخواد این قانون. نه اصلا این قانون رو باید چکار کنیم؟ برداریم و یه قانون جایگزین و بدیل میخواد. قضا و که حتمون، خدایا اون چرا که تو قانون کردی حتم است، در اون برو برگردی وجود ندارد، در اون ظرفی نیست، مسلم و لازم است. قضا و که حتمون. و ارادت و که عزمون، و اراده تو خدایا عزم است. من کلمه عزم رو اول بگم بعد اراده رو خدمتون با این ترکیب بگم منظر مراکتون. ببینید کلمه عزم عین ز میم به معنای قطعیت، به معنای قطعیت. ما دو نکته داریم، یعنی گاهی اموری است که در دین به اینها میگن عزیمه، یه اموری است میگن رخصه. یعنی یه چیزهایی است در دین که چور و چرا ندارد. لا تقرب الزنا استثناء نداره، ربا نخورید استثناء نداره، آقا ربا رباست دیگه. بله، یه چیزهاییست که اینها قطعی و مسلمه، به اینها میگن عزیمه. یه چیزهاییست که حالا بالاخره اب نداره، موشه جانتون استفاده کنید، به اینها میگن رخصه. الرخصت و بالعزیمه مجموعه تعالیمی که در دین دیده میشه، در این دو بخش دیده میشه. نزدیکتر به ذهنتون عرض کنم، شما در 15 جا در قرآن به آیاتی میرسید، به مواردی میرسید که سجده داره، اما 11 مورد اون اگر سجده بفرمایید بهتر است. لذا به اینا میگیم سجده های مندوبه، یعنی سجده مستحب. اما 4 مورد که دیگه شوخی نداره، برو برگرد نداره. تا رسیدین به این آیات باید چکار کنید؟ سجده کنید. اینا قطعیه، به اینا میگن سبرال عزائم، از ماده عزم میاد. سبر العزائم یعنی سوره هایی که قطعا باید به این آیات که میرسید سجده کنید. اگر سوره فصلت، اگر علبه، اینها سوره هایی هستند که قطعا سجده دارن. پس عظمه عزم به معنای قطعیت و قاطعیت است. به همین خاطر هم در میان پیامبران الهی 5 تا پیامبری که اینها به اوج قاطعیت رسیدن، اینا دیگه مثل کوه سخت و استوار و جدی با تمام قطعیت و قاطعیت در راه خدا حرکت کردن، به اینا میگن اولول عزم. پیامبرانی که دارای عزم و قاطعیت در تصمیم گیری و در کار و امر خودشون بودن. این خیلی نکته مهم نیست که انسان به عزم برسه. عزیزان سست و متغیر و متلون در تصمیماتش نباشه. به این انسان ها میگن اولوالعزم. و خب متاسفانه انسان ها اینطور نیستند. یعنی ما یه تصمیم هایی میگیریم، باز فردا از تصمیممون برمیگردیم. چرا؟ به دلیلی که اصل تصمیممون درست نبود، آگاهانه نبود، یا اینکه گزده کرده بریدیم. گفت مردیت آزمای سپس زن کن، به تعبیر جناب شیخ. بالاخره ما گزده کرده بریدیم، بی حسابی حرفی زدیم، پاش موندیم، یا به خاطر عجزمون یا به خاطر جهلمون. اون عزم و تصمیم گیری ما، تصمیم گیری قاطع مسلم جدی مؤثر نیست. فرمود ارادت و که عزمان. حالا با این توضیحات مشخص بشه، خدایا اراده و تصمیم تو بخواست تو قاطع و مسلم و بدون هیچ تزلزل و بدون هیچ ضعفی. حالا دقت بفرمایید، اراده تو قطعیت دارد خدایا، اما چند روز قبل اشاره کردم ما دو اراده داریم در مورد خداوند، دو مشیت داریم. توضیح دقیق تر شده قد بفرمایید، گاه خواست خداوند در حوزه افعال باریست، افعال خود ذات حق است، گاه مشیت و خواست الهی متعلقش افعال ماست و عباده. در جایی که اراده الهی متعلق به افعال حضرت باری تعالی است، ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. این میشه ارادت و که عزمون. اون چرا که خدا اراده کند که بخواهد انجام دهد عزم است، هیچ برو برگردی ندارد دیگه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اما گاه خداوند با این عظمتش، با این ارادهش چیزی را مشیت میکند و اراده میکند که در حوزه افعال ما انسان هاست، اما بعد نمیشه گاه اراده الهی، عزم نمیشه، چون این اختیار رو خدا واگذار کرده است به کی؟ به ما، که این اراده الهی را ما پیاده کنیم یا نکنیم. خداوند اراده کرد که جناب آدم، حضرت عالی و همسر بزرگوارتون لا تقربا هذه الشجره، نزدیک این درخت نشید نخورید. خدا اراده کرد نخوردن را، آدم و حوا اراده کردند خوردن را و خوردند و اراده خدا نشد. چرا؟ به اختیاری که ذات حق بهشون داده بود. حتی بیاید بالاتر از قبل از اون بگیم، بالاخره اسجدول آدم، اراده الهی بود که همه فرشتگان سجده کنند با آدم، اما یک کسی ابا و استکبر، اراده خدا رو پیاده نکرد، به نام ابلیس. توجه دارید؟ خداوند اراده کرد که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. ناس 5 میلیارد، 6 میلیارد، 7 میلیارد امروز روی زمین و همه انسان‌های گذشته، به اراده الهی همه باید عبودیت و بندگی خدا بکنند. کردند؟ نه. چرا؟ چون خداوند این اراده رو دارد، اما واگذار کرده است اجرا اون رو به ما انسان‌ها و در این جهت به ما اختیار داده است. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. هر کسی که می‌خواهد ایمان می‌آورد، هر کسی که می‌خواهد ایمان نمی‌آورد. پس اراده و مشیت خدا گاه متعلق به فعل انسان‌ها و مخلوقه. اینجا ممکن است بشود، ممکن است نشود. به این میگیم اراده تشریعی، مشیت تشریعی الهی. اما اونجایی که فعل باریست و عمل الهی است، این اراده تکوینی و قطعیه و حتمیه الهیه است که ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. وجود و مارگ سید الساجدین فرمود ارادت و که عزم. خدا اگر تو چیز رو اراده کردی، تمام، قاطعیت در آن وجود دارد. سبحانک، باز دوباره سبحانک، خدایا پروردگارا تو منزهی، لا راد لمشیتک. این همین مشیتی که عرض کردم، لا راد لمشیتک، مشیت تو قابل بازگرداندن نیست. بالاخره حالا که گفتیم این رو، اینو تکمیلش میکنم، قطعا بسیاری از صاحب نظران مدیریت، دانش مدیریت، معتقدن که اساسا جوهر مدیریت تصمیم گیری است، دیسیشن، تصمیم گیری. این مهمترین چیز در دانش منیجمنت و مدیریت است. مدیران قابل کسانی هستند که توانمندی و قدرت تصمیم گیری قاطع به وقت، به جا، مؤثر و مفید رو دارن و ترس ندارن از تصمیم گیری، شجاعت در تصمیم دارن. اینا موفق ترین مدیران هستند و تصمیم رو به جا میگیرن، نه نوشدارو که پس از مرگ به سهراب رسید، نه بعد از اینکه عوارض پرداخت شده است حالا بخواد تصمیم بگیرن، این که دیگه رفت آب از جوب. اون جان مدیریت قوی، تصمیم به گاه، به زمان، به همین خاطر میخوام عرض کنم که این پنج پیامبری که میگید فصبر کمال صبر اول العزم من الرسل، اینها بالاترین مدیران تاریخ بشر بودن، چون بالاترین قوت تصمیم گیری رو داشتن و بالاترین قوه عزم رو داشتن. قوت تصمیم گیری در اینه که انسان تصمیمی که میگیرد و رأیی رو که دیگه میخواد پیاده کنه قابل تزلزل، بازگشت، رد کردن، مردودیت، ضعف نباشد. لا راد لمشیت، خدایا تو مشیت و تصمیمی رو که میگیری و اراده‌ای که داری قابل بازگشت نیست، این نقصی نداره که برگردانی، نیاز به تجدید نظر، نیاز به ویرایش دوباره، نیاز به واخانی دوباره، پژوهش و فرجام به قول نظام قضایی قدیم، یا واخواست خواهی، تجدید نظر خواهی ندارد مشیت تو. لا راد ول مشیتک ولا مبدل لکلماتک، زیباست، ولا مبدل لکلماتک، خدایا کلمات تو تبدیل ندارد و قابل تبدیل و بدل نیست. ببینید تبدیل داریم و تغییر داریم. ممکن این کتاب رو من اینجا گذاشتم، حالا برمیدارم میذارم اینجا، یه تغییری ایجاد کردم در وضعیت این میز. اما اگر این کتاب رو برداشتیم، صحیفه سجادی رو برداشتیم، جای اون نهج البلاغه گذاشتیم اینجا، الان این میشه تبدیل. تبدیل میشه رفع شیء و وضع شیء مقامه، چیزی رو برداشتن، چیزی دیگر جای اون گذاشتن. لا مبدل لکلماتک، خدایا کلمات تو تبدیل نداره، جایگزین نداره، نمیشه برداشت چیزی گذاشت. حالا کلمات چیز؟ کلمات جمع کلمه. کلمه آنچه مبرز مقصد و مقصود یه متکلم است. حالا که مطلب رو خوب تبیین کنید ببینید، انسان دهان بسته است، سکوت، هیچ معلوم نیست این خواستش چیه و این ارادش چیه، چی میخواد الان، چرا اومده، چی میخواد به ما بگه، آه قهر، لطف، آشت، محبت، این چی هست، معلوم نیست. تا که لب باز میکنند دیگه مشخص میشه. تا دل آتش نگیرد حرف جانسوزی نخیزد، حال ما خواهی اگر احوال ما را جستجو کن. وقتی لب باز میکنه انسان مقصد و مقصودش رو به دیگران منتقل میکنه، علمه البیان کار خودش رو میکنه و انسان منتقل میکنه. پس کلمه به معنای چیست؟ به معنای آنچه مبرز و نشان دهنده مقصد یه متکلم و خواسته یه متکلم است. پس کلمات الله یعنی هر آنچه خواسته ها و مقصد خدا را در وجود نشان می دهد از انسان ها. خب به همین خاطر به 6236 آیه قرآن چه می گوییم؟ کلام الله می گیم. از اسامی قرآن کلام الله است. گاهی از کردم این آیه شریفه قرآن از تکان دهنده ترین و از عجیب درخشانترین آیات شریفه قرآن است. پیامبر و این عهدون من المشرکین استجار کف عجره حتی یسمع کلام الله. پیامبر اگر هر کدام از این مشرکان تقاضا کردن بیان مدینه و آشنا بشن با مکتب تو، با قرآن، نمیفرماید با کلام تو، خب مسلم قرآن که کلام پیامبر نیست، حتی یسمع کلام الله، تا بیان کلام خدا رو بشنون، قرآن کلام الله دیگه، نه کلام النبی، که تا بیان کلام خدا رو بشنون، به اینها کاملا اجازه بده، نه تنها اجازه بده، فعجره و حمایتشون کن، بلیط دو سره براشون بگیر، برای اینها بیزنس هم بگیر، اکونومی هم نگیر، اینا رو دعوتشون کن بیان مدینه، هتل 5 ستاره هم دعوتشون کن بیان کاملا قرآن رو بشنون، ببینند یا قبول کنن یا قبول نکنن. ثم ابلغ هم امنه، اصلا مات میمونه انسان. بعد هم با نهایت اهمیت اینها رو به شهر و دیارشون برگردون، یا میپذیرن قرآن رو یا نمیپذیرن، هیچ ایرادی نداره. کدوم مکتب، کدوم فکر چنین پیشنهادی رو میده؟ خیلی عجیب است. بین احدون من المشرکین استجار که فعجر رو حتی یسمع کلام الله. منظور من از این آیه چه بود؟ واجه کلام الله. قرآن کلام الله هست. یعنی اگر ما مقصد خدا رو از آفرینش، از خلقت انسان، از وجود خودمون بخوایم بدانیم، کجا باید پیدا کنیم؟ تو قرآن مشخص میشه. تو قرآن مشخص میشه انسان چه کاره آفرینش هست، چه نقشی تو این خلقت داره، به کجا باید برود، چرا آمده است اینجا، همه چیز رو در این کلام باید پیدا کنیم و بدانیم. این چه کلام الله. هر چیزی که نشان دهنده مقصد و مقاصد الهی است، اقراض الهی است در وجود میشه کلام الله. دین، اگر ما بخوایم برسیم به اونجا که خدا چرا ما را آفریده است، باید از اون راهی بریم که ما را برساند. راهی که ما را به هدف و غرض آفرینش میرساند اسمش چیه؟ دین. دین کلام الله است. دین کلام الله است، چون میرساند. دین خواسته الهی را و مسیر را برای انسان هموار میکند. گاهی خداوند بسیار زیباست، مقاصد خودش رو در قالب یه شخصیت ها و یه انسان ها نشان داده است. میخواد شما بدونید که غرض از آفرینش الهی چیست؟ نگاه کنید به وجود نازنین نبی مکرم خاتم الانبیاء و المرسلین محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد. نگاه کنید به صدیقه طاهره سلام الله علیها، نگاه کنید به سیمای تابناک ها علی بشر کیف بشر ربه فی تجلا و ظهر، تا نشد پردگی آن سر جلی کس ندانست علی کیست. علی، نگاه کنید ببینید غرض خدا از آفرینش چیه. علیه، فاطمه است، نبی مکرم است. اینا میشن کلمت الله، اینا میشن کلمت الله. لذا خدا به عیسی در قرآن چه میگوید؟ و کلمته القاها الی مریم. عیسی کلمه خداست که خدا به مریم او را داده است. عیسی میشه کلمت الله، چون مقصد و مقصود خدا در وجود او دیده میشود. ملاحظه فرمودید؟ به همین خاطر امام باقر علیه السلام میفهمد نحن کلمات الله، ما خاندان کلمات اللهیم. ما نشان میدیم که خواسته خدا در هستی و در وجود چیست. حالا با این توضیحات، لا مبدل لکلماتک، خدایا نه کلام تو، نه کتاب تو، نه دین تو، نه اولیاء تو قابل جایگزینی نیستن. نمیشه یک کلمه قرآن رو با چیز دیگری عوض کرد، نه یه بخش از دین خدا رو میشه جایگزین کرد، تجدید نظر کرد درش، بگیم آقا ما یه ورژن جدیدی براش پیدا کردیم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، تمام است، کاملش کردیم، تمامش کردیم و پسندیدیم و ارائه کردیم به شما. و نه اولیاء خدا، اینها نه در رفتار اینها بگیم یه مدل دیگه شخصیتی اینها باید باشه، یه جاش باید عوض بشه، یه روش سخن گفتنشون یه روش نه، ثابت، روشن، مشخص الگوهایی که تمام مقصد و مقصود رو میرسانن در هر عصر و زمانی هم فرقی نداره. اینها قابلیت بست و انبساط وجودشون برای هر زمانی الگوی بشریتن. لا مبدل لکلماتک، خدایا کلمات تو تبدیل و جایگزین ندارد. سبحانک مجدد، خدایا تو منزهی، ای خدایی که باهر الآیات، ای خدایی که تو باهر الآیاتی. کلمه باهر، بهره از این ماده میاد، ای قلبه و زهره، به ماه باهر گفته میشه در بین اجرام، به دلیلی که قالب است نورش بر بقیه کواکب در شب. شما وقتی که شب نیمه شبی است که ماه در آسمان خوب می‌درخشه، دیگه ستارگان دیگه جلوه‌ای ندارند. لذا به ماه القمر رو باهر گفته میشه. باهر به معنای غالب پس بنابراین. باهر الآیات، ای خدایی که آیات تو غالب بر همه چیز و همه کس است. پیروز بر تمام نشانه‌های دیگران و بر همگان است. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. و اون جا الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوقا. آیات تو حق است و خدایا غالب و پیروز و چیره در طول زمان بر هر امر دیگری و بر هر قصه دیگری. باهر الآیات، آیات تو باهر است و غالب، آیات تو ظاهر است و درخشان به معنای دوم. فاطر از سماوات بار النسمات، با سه جمله رو امام پشت سر هم فرمودن ها. فاطر از سماوات، خب کلمه فاطر می‌داریم از ماده فطر است. فطر به معنای شخ کردن، شکافتن. شاید این قل اعوذ برب الفلق یک کلمه است که همه هستی رو در بر میگیرد. اصلا تمام موجودات از یه فلق ایجاد میشن، از یه شق ایجاد میشن. اون سطر اولیه و شق اولیه یا آفرینش که خدا عدم رو میشکافد، از نیستی هستی را برون میآورد، میشه فاطر و سماوات و الارض. بعد هم در استمرار بقیه موجودات هم از یه فلق ایجاد میشن، از یه شکاف و انفجار ایجاد میشن. میخواد این پوسته ظاهری تخمک باشه یا بقیه موارد باشه. یعنی یک انفجار، یه فلق. بحر قلزم دید ما را فن فلق، ما طبیبانیم شاگردان حق. این انفلاق، قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به خدای صاحب فلق که میشه کافت عدم رو، موجودات رو به هستی میآورد. فاطر از سماوات، ای خدا این که تو شکافته نیستی را و آسمان ها رو از دل عدم برون آوردی. بارعن نسمات، بارعن نسمات. نسمات جمع نسمه، نسمه به معنای نفس، نسمات یعنی نفوس، جانها. باری هم به معنای خالقه، منتها با یه ظرافتی، هو الله الخالق الباری. خدا خالق است، باری است. باقی یکی بودن که کنار هم خداوند اینها رو نمی گفت در سوره مبارکه عشر. ما یه خالق یه باری میبینیم اینجا. وقتی که خلق با یه ظرافت بیشتری و با یه عظمت بیشتری محقق میشه، این میشه باری به جای خالق. و الله الخالق الباری. لذا کلمه باری در مورد خلق جمادات به کار برده نمیشه، در مورد خلق جانداران و انسان به کار برده میشه. بار و نسمه، خداوند خالق جان و خالق نفوس هست. چون نفس و جان انسان به خصوص، بله حیوانات هم جان دارن، روح دارن، اما اونها نفس چی دارن؟ اونها نفس دموی دارن، نفس اونها هوشمند نیست. این جان انسان است که هوشمند است. به همین خاطر خمرت و تینت آدم اربعین صباحا، اگر گفت 40 روز ما جل آدم رو نم کردیم، ورزش دادیم، بعد وقتی میخواد اون جان و روح ملحق بشه، جسمی در مورد انسان نداریم، اما فیضا سبیته و نفخت فیه من روحی در مورد انسان داریم. جسم ما هم مال خداست، روح ما هم مال خداست، هر دو مخلوق خداست. اما چرا میگه روحی؟ چرا میگه از روح من؟ خدا که روح نداره که خدا یه تیکه، خدا که جسم و روح نداره، خدا که قابل تجزیه نیست که خدا یه تیکه از روحش برداره بذاره تو بدن انسان. میدونیم روحی هم، روح انسان هم همون مقدار که جسم ما مخلوق خداست، جان ما هم مخلوق خداست. مگر سوره مبارکه مؤمنون در شب اول مباحث این دهه که خدمت عزیزان بودیم نخواندیم؟ در شب دوم ثم انشأناه خلقا آخر. یک مخلوق دیگری رو به انسان دادیم که جان و نفس انسان است، اونم مخلوقه. اما این سازوکار این نفس و جان خیلی پیچیده است، لذا خدا در مورد او روحی به کار میبرد، در مورد او باری به کار میبرد. بار نسمات به دلیل پیچیدگی هایی که در کار نفس و روح انسانه. اونقدر پیچیدگی وجود دارد، اونقدر پیچیدگی تو این جان و نفس انسان وجود داره که یسالون که عن روح، میان پیامبر قدری میخوان بیشتر بدانند در مورد این نفس و روح. قل روح من امر ربی، بگو از عالم امر خداست. ببخشید و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کشش شما اینقدر نیست. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما اندکی علم داده شدید. پیچیدگی ها که کار نفس و روح کارستان میخواهد و اون قصه خاص خودش رو دارد که دیگه باید خیلی انسان مراحلی رو طی کنه تا بتواند به اون مراحل معرفت و نفس، به اون شناخت نفس به معنای نفس کلی، نفس جزئی برسد. فرمود بار ان نسمات، ای خدا این که تو با نهایت دقت و ظرافت خالق جانها هستی. خب به اینجا که سخن کلام امام و سخن امام منجر میشه، یه مرتبه این فهمد لکل حمد و حمدن یدوم و به دوامه، تا الان این صفحات اخیر رو و این جملات اخیر رو که میخواندیم با چی شروع شد؟ سبحانک ما اجل شأنک، از اینجا با سبحان آغاز شد. دوران تسبیح به پایان میرسد. چی شروع میشه؟ حمد شروع میشه. لکل حمدو، خدایا حمد از آن توست. خب ببینید، امام ابتداءً به مقوله تسبیح اشاره کردن، بعد به مقوله حمد اشاره میکنن. این همون ادب قرآنه که در باب قرآن و سبح به حمد ربک، ابتداءً مقام تسبیح خداست، بعد مقام حمد الهی است. وقتی به دوستان عرض میکردم در این تسبیحات صدیقه طاهره سلام الله علیها، که شاید به نوعی بالاخره بعضی ها معتقدن که اذکر الله ذکرن کثیرا از مصادیقش همین تسبیحات صدیقه طاهره است، با اون ماجرایی که شنیدین آمدند و فهمدن کار خانه سنگین است، پدر آیا صلاح میدانید خدمتکاری رو برای من پیش بینی کنید بیاد کمک من کنه؟ فهمدن دخترم فاطمه، دوست میداری به چیزی بسیار فراتر از خدمتکار تو رو دلالت و راهنمایی کنم؟ فهمدن قله، قطعا بابا، انتخاب شما انتخاب درست است. فهمدن به جای اون این ذکر رو بگو، این 34 الله اکبر، 33 سبحان الله و 33 الحمدلله. در ترتیب این ذکر بعد اشاره کردم خدمت دوستان، الان بین متدینین گاه متداول خب 34 الله اکبر رو میگن، بعد 33 الحمدلله میگن، بعد 33 سبحان الله. روش قرآن این نیست. روش قرآن اینه که ابتداعا تسبیح بیاد، بعد تحمید بیاد. به همین خاطر مثلا عرض به صاحب عروه مرحوم عثمان کاظم یزدی و دیگران میگن فرقی نمی کند که اول تسبیح رو بگید یا اول بعد از تکبیر تحمید رو بگید یا تسبیح رو بگید، فرقی نمی کنه. خب شاید اذهانی مثل حقیر اینه که به دلیل نگرش قرآنی تسبیح رو مقدم می دارن بر تحمید. چرا؟ چون ببینید در مورد خداوند سبحان ابتداعا مقام سبحان الله و تسبیح هست. یعنی در آغاز ما باید خدا را تنزیه کنیم از آن چه لایق و بشأنه، از آن چه شایسته او نیست، یا به بیانی باید ذهنمون را از هر چه ساختیم بر اساس وهم و بر اساس خیالات از خداوند پاک کنیم. این لوح و صفحه را به کناری بذاریم. سبحان الله عما یصفون، از هر چه وصف کردن باید اینها را به کناری بذاریم. بعد از این که به کناری زدیم و خداوند رو از هر توهمی، از هر تفکر نابجایی زدودیم، به کنار زدیم ساحت قدسی اون رو، حالا نوبت چی میشه؟ نوبت تحمید میشه، نوبت توصیف خدا با آنچه شایسته است و جایگاه دارد که در مورد او به کار برده بشه. پس ابتداعا پیرایش است، آنگاه آرایش است. اول باید پیرایش کنم این صورت رو، بعد آرایش کنم. اول باید خداوند رو از اوصاف و اسمایی که شایسته او نیست به زودا این به کنار، بعد حالا خدا شایسته چیست بگوییم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، بعد بگیم الملک القدوس، بعد بریم دنبال بقیه صفاتی که باید بیاد، یعنی تحمید، تحمید. پس ابتداعا تسبیح، بعد تحمید. امام همین کار رو کردن، تسبیح رو فرمودن، حالا میرسن به مقام حمد و مقام حامدین. لکل حمدو، خدایا تمام حمدها از آن توست. لکل حمدو حمدن یدوم و به دوامک. من چون روز نخستین حمد رو گفتم دیگه نیاز به توضیح بیشتر نداره. حمد ستایش الهیست در قبال اوصافی که زیبایی ها و جمالی که از سوی حق و صفاتی که از سوی حق صادر می شود. لکل حمدو حمدن یدوم و به دوامک، خدایا حمد از آن توست، حمدی که دوام دارد به دوام تو. دوام به معنای چیست؟ امتداد است. امتداد در زمان رو دوام میدیم. خداوند دائم است، همینجا خواندیم خدمت عزیزان، یعنی ذات حق تناهی و مرز ندارد، امتداد وجود او ابدیت است، لایتناهی است. بعد امام فرمود خدایا حمد از آن توست، حمدی به دوام دوامت. ناچارم از کنم این از اون مواردیه که گاهی خدمت عزیزان میگم که میگن که آقا فلانی رو احترام بگذارید، این آقا رو احترامش بگذارید. نمیتونم، چشم، حرف شما قبول میکنیم، احترام بگذارید. اکرم علیان، اما گاهی به شما میگن اکرم علیان العالم، این علی عالم رو، این آقای عالم رو احترام بگذارید. حالا میفهمید که چرا باید احترام بگذاریم. چرا؟ به دلیلی که عالم است. اینو میگن تعلیق الحکم علی الوصف، یه حکمی رو با یه صفتی میگن مشعرون به علیه، نشان میداد علت این دستور را. توجه دارید؟ امام میفهمن لکل حمد، خدایا تمام حمدها و ستایش ها از آن توست. حمدن یدوم و به دوامک، حمدی که دائم و پایدار است به مقدار دوام تو. پس مشخص میشه الان اول برای چی امام میخوان خدا را حمد کنن؟ به خاطر دوام الهی، به خاطر اینکه یا دائم و خداوند دائم است، ذاتی که دائم است و کل شیء حال کن الا وجهه، همه چیز فانی و هلاک جز وجه الله الباقی و به وجه کل باقی بعد فنا به کل شیء است، به تعبیر امیر المؤمنین. این خدا باید حمد شود. ستایش ها فقط مال کیست؟ مال خدای دائم است. پس حمد خدا رو اینجا سید و ساجدین گره میزند به دوام الهی، به دیمومیت الهی. لکل حمد و حمدن یدوم و به دوامه. دوم، و لکل حمد و حمدن خالدن به نعمتک، خدایا تمام حمد ها از آن توست، تمام ستایش ها از آن توست. حمدن خالدن به نعمتک، حمدی که خالد است، پایدار است، جاودان است به سبب نعمت تو. باز این خیلی عجیبه، میگن خدایا تمام حمدها از توست. چرا؟ و باید تو رو برای همه چیز حمد کرد. اما مثل این که اینجا باز همون حکمی که عرض کردم دیده میشه، خدایا حمدی که خالدن، این حمد خالد باشد، حمدی که چی باشد؟ جاودانه باشد. خلود به معنای جاودانگی است دیگه، جاودانه باشد. به نعمتک، به دلیل اینکه نعمت تو جاودان است. یعنی باز حمد خدا رو اینجا امام قرین میکنن با دائم الفضل بودن ذاته. خب میدانیم که نعمتهای الهی پایانی ندارد، ذات هر نعمت بخشی او بی انتهاست، دوام در نعمت بخشی داره. گاهی در عبارات معصومی داریم که آنی خالی نخواهد بود خدایا، هیچ مخلوبی نداریم و خالی نداریم زمان و مکانی، هیچ تصور نمیشه برهه‌ای که در آن نعمت تو جاری نباشد و فضل تو دائم نباشد بر وعدگارا. خداوند یا دائم الفضل علل بریه، دائم الفضل بر وجود است. خب خدا این که فضل او و نعمت او دائم است، حمد او هم دائم است. باید این حمد هم تمام حمد بر او باشد و تمام حمد در قبال این نعمت ها متصل و مستمر نسبت به ساحت مقدس حضرت پروردگار باشد. من این جمله رو بگم دیگه، هم یه جمله، اگر هم یه جمله رو بخوایم از این بالاخره مباحث عرض کنیم، من باید روز آخر از خدمت دوستان این جمله رو باز هم بگم و تشکر کنم. الان هم میگم، باکی نیست فاش میگویم و از گفته خود دلشادم. برای خود بنده پیش نیامده بود که یک دهه رو انشاءالله خدا عمر بده این دو روز دیگر هم خدمت عزیزان بحث کنم، در این 35 سال برای خود من پیش نیامده بود که یک دهه رو تمام صبح حمد خدا و آیات توحیدی الهی رو بازگو کنم و بر این مجده اگر جان فشانم رباست. برای خود من پیش نیامده بود و این از برکت کلام سید صادقین شد که انشاءالله تا صبح چهارشنبه که من به ما استقدیم کنم تمام ده روزمون توحید بود و همه معرفت الله بود، از برکت این دعا. بعد انشاءالله میرسیم به بحث نبوت، یعنی نوبت آینده که خدمت عزیزان برسم بحث نبوت رو در این دعای امام خواهیم گفت، ادامه دعا رو. اما عجیب بود این روزی، این هم از عمر دمی بود که حالی کردیم، این هم از عمر دمی بود که حالی کردیم. این اما میخوام بگم با همه این حرفان یک جمله همین امروز الان میگم خدمتون برابر با همه این ده روز، ما کلامی عزیزان در خطاب با حضرت اهدیت برای برزبان جاری کردن به عظمت الحمدلله نداریم، بالاترین ستایش الهی و بالاترین ثناء الهی از آغاز آفرینش تا انتهای خلقت کلمه الحمدلله است. کلمه الحمدلله است. همینه. اگر همین جمله اندیشه ما رو پر کند، زبان ما رو پر کند و زندگی ما رو پر کند، ما میشیم ربانی. ولکن کونو ربانیین، میشیم ربانی، میشیم خدایی. و ما نمیفهمیم، ببخشید اینجا من خودم رو عذر کردم، ما جایگاه الحمدلله رو نمیدانیم. دعای اول صحیفه رو یه زحمتی بکشید در شرح جامع صحیفه در شکوه نیایش، من 4 تا دعا رو اونجا شرح کردم جلد اول. به دعای دوستان انشاءالله جلد دوم میاد تا یه ماه دیگه فاطمی یک خدمت عزیزان برسیم. جلد دوم آمده، از جلد دوم شرح جامع صحیفه شکوه نیایش، که از دعای 5 تا دعای 13 در اونجا. اما دعای اول که در حمد، مراجعه بفرمایید، بیش از 200 صفحه است، شرحش 250 صفحه است. اونجا امام یک گوشه از حقیقت حمد رو باز میکنه، یک گوشه های از حقیقت حمد رو باز میکنه. بنابراین میخوام بگم اگر هر کجا میبینید الله اکبر الله اکبر، دیگه بالاترین اوج تکامل و تعالی بشر کجاست؟ ان الابرار لفی نعیم، ان کتاب الابرار لفی الیین. دیگه و ما ادراک ما الیون، بالاتر از الیون تصوری برای انسان هست؟ نه. وقتی انسان ها به الیون میرسن، به اون بالاترین مراتب جاودانگی بهشت میرسن، بعد خدا آخرین سخنی که بر زبانشون جاری میکند و میگوید که میشنویم دیگه پرونده خلقت بسته میشه، چیه؟ و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. آخرین سخن حمد، آخرین سخن حمد و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. چیه این مقوله حمد و الحمدلله؟ همین ترکیب، الحمدلله رب العالمینش هم نه، الحمدلله الحمد لك الحمد حمدن خالدن به نعمتش. خدایا بر این دوام نعمت تو تمام حمدها جاری است و باید جاری باشد. بعد می فرماید لک الحمد و حمدن یوازی سنک. دیگه فکر می کنم زبان گذشت، موند سخن. انشاءالله خدمت عزیزان این جریان حمد و این مسیر حمد رو استمرار خواهیم داد فردا و ادامه دعای شریف رو بازگو می کنیم. پروردگارا به آبروی سید الساجدین و به مقام شامخ این بزرگ مرد الهی و پدر بزرگ بار سید الشهدا و آیه قرآن توفیق درک حمد را و پیوستن به مقام حامدین رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.